بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. پرخیر و برکت باشه 52 نشست تراپی با مثنوی شریف و حضرت رومی. یه نیت و میدان قشنگ برای ورود به این جلسه با هم بسازیم، با هم زمزمه کنیم. در نام خداوند حی فرمان خروج میدهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کنه. فرا می خوانم نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. روح زیبا، با معرفت و تراپی نشست پیش چه کردی؟ حالت چطوره؟ آگاهی نشست پیش ما رو هوشیار میکنه بر وحدتمون با عالم و اهمیت حضور آگاهی دمادم بر افکار، رفتار و خلق و بیانمون. هوشیار شدی که هر لحظه موجی که از ما عالم ساطعه میشه مثل تیریه که سمت خودمون پرتاب میکنیم. آمین که دمادم تیرهایی که ما پرتاب میکنیم برکت و عشق و مهر و صمیمیت و رزق فراوان و عالی باشه. با رومی در عالم خوابیم و اشاراتی که نسبت به اتفاقات زمان خواب داره. البته با این تذکر که من تمام این نیارم گفت از آن من می آید ز صاحب مرکزان. رومی چندان هم اجازه نداره تمام اسرار رو فاش کنه. سر نخ رو میده برای کس که مشتاق طلب داره و حاضر بهای موهبت های میدان های فراتر از آنچه که اکنون هست رو پرداخت کنه. همینقدر میگه که چون فراموشی خلق و یادشان با وی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی میکند هر شب ز دلهاشان توهی. روز دلها را از آن پر میکند، آن صدفها را پر از دور میکند. خواب شبانه فقط برای استراحت جسم نیست، برای ترمیم روان از بارهای اضافی هم هست. این بار اضافی هم میتونه نیک و خیر باشه، هم میتونه شر باشه. اکثریت ما مطابق طرح الهیمون بر صراط مستقیم گام بر نمیداریم. ما بیشمار خاصیت داریم. توی یکی از این خاصیت ها خیلی بیشفعال شدیم. خاصیت تقلید. در غفلت، نیک و بد، زیاد تقلید میکنیم و اینها بار زندگی ما میشه. خستگی روانی میاره و باعث میشه ما از صراط مستقیم بزنیم تو فرعی ها. اینه که هر شب قسمتی از این بارهای اضافه از ما جدا میشه. همینطور گرد و غبار و سنگینی تجربه روز هم از وجود ما پاک میشه. همون کاری که هر روز باید قسمتی از وقتمون رو بهش اختصاص بدیم، توبه و پاکسازی. چقدر خوبه که ما هر شب از آنچه که باهاش هویت گرفتیم جدا میشیم. به نسبت بال پرواز، بال معراجی که در جان برای خودمون ساختیم، از سطح جسم و ماده، از حتی ناخودآگاه فراتر بریم و در آغوش روح الهی، در ذات الهی خودمون آرام بگیریم، شفا بگیریم. یعنی میتونیم لحظات این پوسته معلم، مهندس، مادر، پدر، برادر، فرزند رو کنار بذاریم و فقط روح الهی باشیم. البته که این آرام گرفتن، عروج گرفتن، ربط زیادی داره به اینکه ما طی روز چقدر مشغوله ساختن پر پرواز برای خودمون بودیم. اونایی که غافل از آداب سفر روحشون بودن در طی روز، نهایت سقف پرششون همون میدان ذهن و ناخودآگاهه. که البته میدان ناخودآگاه کل چندان هم کم ارزش نیست. تمام تجربه بشر تو این میدان ثبت و ضبط شده و ما میتونیم به تجربه عرفا، واصلین، ائمه دسترسی پیدا کنیم. این دسترسی هم بستگی به این داره که ما جنسمون شبیه چه دیتاها و تجربه هایی شده باشه. وجود ما مثل یه آهن رباست که از جنس خودش رو سمت خودش جذب میکنه. شب به شب وجود ما از بار سنگین غبار جهان خاک پاک میشه. بار و غبار هم هویت شدگی ها هم پاک میشه و دانه های نور از آنچه که ما باید بشیم به ما تحویل داده میشه. برای اینکه طول روز مشغول پرورش این داده ها بشیم. بیت 1685 پیشه و فرهنگ تو آید به تو تا در اسباب بگشاید به تو. دانه های نوری که به ما امانت داده میشه مرتبط با دانش، استعداد و هویت اکنون ماست. استعداد و دانش ما اسبابیه که ما با اونها دانه های نوری که بهمون امانت داده میشه رو رشد میدیم. با این تلاش هم رزق روزمرمون رو حاصل میکنیم، هم به جهانمون خدمت میکنیم. پیشه زرگر به آهنگر نشد. خوی آن خوشخو به آن منکر نشد. هر کدوم ما تو این زندگی توانایی ها، استعداد ها، کالبد خاصی رو انتخاب کردیم برای پیشه خاص. شب هنگام تمام این خاصیت ها همینطور هم هویت شدگی های روز رو کنار میذاریم، در ذات الهیمون استراحت میکنیم. زمان بیداری برمیگردیم به نفس و استعداد و خصلت ها و هویت هاش. اینجا رومی از نظم جهان میگه. زرگر با خصلت هاش بعد از اون پاکسازی شبانه و دانه هایی که به امانت گرفته برمیگرده به خوی و خصلت خودش. به خصلت و خو و استعداد آهنگر بر نمیگرده. یعنی با اینکه همه روح‌ها از میدان هویت و نفس خودشون جدا میشن، دوباره طبق نقشه و هدایت درست برمیگردن به آنچه که بودند. با این تفاوت که سبک‌تر شدند و دانه‌های نور تحویل گرفتند. وقتی بیدار میشی یه همچین حسی داری؟ اکثر ما خسته بیدار میشیم. چون چندان از ذهن و سطوح پایین ناخودآگاه نتونستیم عروج بگیریم و در افکار و دیتاهای سنگین روز که مشغولش بودیم فرو میریم، زمینگیر میشیم. زمینگیری به معنی این نیست که ما قدرت راه رفتن رو از دست بدیم. فرو افتاده شدن، زمینگیر شدن، یعنی انقدر ما متوجه و متمرکز عالم خاک میشیم که هم کیفیت و هم جنسش میشیم و هم جنس خاک پرواز نداره. موقع خواب فقط بشه کمی از بار سنگین عالم خاک از روی جان و روح این عزیز برداشت. متوجه جریان روح و جان و نفس موقع خواب شدی؟ معکوس این حرکت رو ما زمان ارتحال داریم. پیشه ها و خلقا همچون جهیز سوی خصم آیند روز رستخیز. همینطور که شب هنگام خواب ما از تمام خلق و صفات و بار و تجربهی که مشغولش بودیم جدا میشیم و به نسبت سطح آگاهی و شعور و معرفتمون، به نسبت توانایی بال عروج گرفتنمون به روح الهی نزدیک میشیم، معکوس این حرکت رو در رستخیز داریم. یعنی در زمان رستاخیز تمام صفات و خلق و موج و بار انرژی که زیست کردیم به سمت خودمون جذب میکنیم. چه اشاره زیبا و هوشیارانه ای داره رومی. پیشه ها و خلق ها از بعد خواب با پساید هم به خصم خود شتاب. چرا پیشه ها و خلق ها رو در مقابل روح ملکوتی ما به خصم تشبیه کرده؟ صفات نفسانی برای روح بار و سنگینی دارند، مانع پرواز و عروجش میشند. حین زندگی ما باید حواسمون با اتصال به روح الهی باشه که در بعد لطیف خودمون تجربه زیست داشته باشیم. همینطور باید حواسمون باشه که اسماء الهی رو زیست کنیم تا میدانش برای ما ساخته بشه. صفاتی مثل خشم، مثل حسرت، کینه و همینطور متمرکز شدن زیاد بر عالم اجسام و ابزار باعث میشه که صفات عالم خاک با سنگینیش بشه ملکه وجود ما و میدانهایی که از این امواج ما رو دربر میگیره عایق روح الهی میشه. چه جهنمی سخت‌تر از این که ما در لایه‌های محدودی اسیر شده باشیم و نتونیم در وصل با روح الهی باشیم. حواست هست چه جریان قشنگی رو رومی داره توصیف میکنه؟ خبر داشتی موقع خواب چه اتفاقی میفته؟ و این خواب شبانه شبیه ساز زمان ارتحال و برپایی رستاخیزه. از امشب هوشیارتر بخوابیم. مقدمات قشنگتری قبل از خواب داشته باشیم. در پاکسازی و توبه باشیم. در شکرگزاری باشیم. در زمزمه نام یار باشیم. مراقبگون در مطالعه و تلاوت قرآن باشیم. تا بالهای پروازمون زمان خواب جون داشته باشن و از ذهن و ناخودآگاه فراتر برن. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح هم به دانجا شد که بود آن حسن و قبح. چون کبوترهای پیک از شهرها سوی شهر خویش آرد بحرها. دم صبح هر موجی، هر وجودی از هر منبعی که برخواسته دوباره به جایگاه اولیه خودش منبعش برمیگرده. منابع نوری که اومدن برای تطهیر ما و برای دانه‌کاری در ما برمیگردن به مخزن خودشون. ما هم برمیگردیم به صفات و خصلت‌های خودمون، به هویتی که تا اون دم از جهان خاک برداشتیم. در عالم خواب حواس باطنی ما به کار میفته و روز حواس ظاهر، حواس جسم ما به کار میفته و هر کدوم این حواس از مخزن مربوط به خودش تغذیه میشه. تمام موجهایی که موقع شب و هنگام صبح به کار میفته رو حضرت رومی به کبوتر تشبیه کرده. این کبوترها از منبع خیزش خودشون پیام دارن و در زمان شب حواس جسم ما مثل کبوتر در کالبد میمونه و حواس باطن از عالم بالا صدا زده میشه و عطایایی دریافت میکنه. موقع صبح برعکسه. حواس جسم فعال میشه و حواس باطن خاموش میشه تا زمانی که ما در مراقبه یا اتصال قرار بگیریم. تو این ابیات رومی عالم خواب رو شبیه عالم حشر توصیف کرد. با این تفاوت که عالم خواب یه فرصت برای ترمیم ما. برای کنار زدن غبار جهل و کفر و بار سنگین عالم خاک. اما عالم حشر دیگه این فرصت نیست. رب العالمین در آیه های قرآن زمان حشر رو به روز یقین تشبیه کرده. آیه های از سوره مدثر رو که به این حقیقت اشاره داره با هم زمزمه کنیم. آیه 38 بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رهینت. هر وجودی مرهون صفات و اعمال خودشه. نتایج این صفات و اعمال به خود شخص برمیگرده. ولی اکثر افراد متوجه این امر نیستند. آیه 46 و 47 سوره مدثر و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین. اکثریت در غفلت از روز حشر هستند تا اینکه زمان ارتحالشون فرا میرسه، پرده ها میفته و اونها حقیقت آن چه که شدند و حقیقت آن چه که در پیش داشتند و بهش متذکر شدن رو مشاهده می کنند. این اشاره در آیه 22 سوره قاف هم هست. با هم زمزمش کنیم تا به یاد بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کنت فی غفله من هذا و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. تو از این روز بزرگ در بیخبری و غفلت بودی. پس ما پرده بیخبری رو از بصیرتت کنار زدیم. در نتیجه دیدت امروز بسیار تیز بین است. بچه ها، روز به معنی اون 24 ساعتی که ما با طلوع و غروب خورشید میشناسیم نیست. روز یه وقته. این وقت زمان نیست. وقت یک میدانه که تو اون میدان ما یک حال و یک آگاهی رو تجربه میکنیم. ما خودمون رو با این بدن میشناسیم. آگاه بر بودهای لطیفمون نیستیم که اونها حواس مخصوص به خودشون، چشم و گوش مخصوص به خودشون دارن. با اون حواس میشه دید که کیفیت وجودی ما تا چه حدی رسیده. ما شکلمون رو داریم با این بدن تعریف میکنیم، در حال که شکل واقعی ما بنا به سطح آگاهی، شعور، صفات و اعمال ما داره ساخته میشه. در بعضی از آیه های قرآن از انسان هایی گفته شده که در شکل حیوان محشور میشند، چون بر صفات غریزی خودشون زیست داشتند. البته بعضی ها در شکل حیوان های وحشی و بعضی ها در شکل حیوان های رام و اهلی حشر پیدا می کنند. این یک حقیقته و ما ازش غافلیم، فکر میکنیم شامل حال ما نمیشه. اما میتونه حقیقت ما هم باشه. اگر تمام 24 شبانه روزهایی که به عنوان عمر به ما عطا شده، ما متمرکز بر جهان خاک و زندگی در سطح غریزی باشیم، در سطح بقا، خوراک، پوشاک، مسکن و جفتگیری. حالا هر چقدر که این خوراک، پوشاک، مسکن، جفتگیری مجلل و با شکوه شده باشه به کمک علم ذهنی و تکنولوژی، باز تعریف بقاست. تعریفی از عروج توش نیست. عجیب نیست به سادگی میشه با خصلت‌های یه حیوان وحشی زندگی کرد و با سیمای وحوش محشور شد. طول روز در تجربه خشم و کینه و عصبانیت نیستی؟ در شرم، در حسرت؟ خلقت، خلق گشوده و پر از مهره؟ یا در زیست ناامنی و ترس و محدودیت هستی؟ اهل درد دل و شک به شکایتی؟ یا تمرکزت بر نعمتها و بخشش هاست؟ دغدغت دارایی و آبودونت یا قسمتی از روز به بعد لطیف و روحانیت هم توجه داری و این بعد خودت رو هم تغذیه میکنی؟ خیلی ساده تر و سریع تر از اون چیزی که فکر بکنی، ما در حال صورت دادن و لباس پوشوندن به رخسار روحمون هستیم. هر اشاره‌ای که رومی داره ما رو ترغیب میکنه که بیشتر در حضور آگاهی متوجه افکار و رفتار و بیان و کلاممون باشیم. همینطور بیشتر در تقوا باشیم، یعنی پرهیز از تمرکز و حواس پرتی بیش از حد بر جهان جسم. برگردیم به داستان. چون شنیدان مرغ کانتوتی چه کرد، پس بلرزید افتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش بتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه در جست و گریبان را درید. گفت ای توتی خوب خوشحنین، این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟ ای دریقا مرغ خوش آواز من، ای دریقا همدم و همراز من، ای دریقا مرغ خوش الهان من، را راه روح و روزه و ریحان من. گر سلیمان را چنین مرغی بودی، کی خودو مشغول آن مرغان شدی؟ ای دریغا مرغ که ارزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. توتی هم با شنیدن ماجرا از زبان بازرگان تاب نیاورد، لرزید و افتاد، بیهوش شد، شایدم مرد. و بازرگان از این صحنه به هم ریخت، دچار آه و فغان شد که ای خدا این چه کاری بود من کردم. مرغی رو که آواز زیباش جان و روانم رو تراوت می داد، با صحبتهای خودم آزردم و باعث نابودیش شدم. و در وصف مرغش و دلتنگیش شروع میکنه مرسی سرایی. توتی نمادی از مرغ جان ماست. این وجود خیلی لطیفه. با نقل یه ماجرا ببین چه آسیبی دید. حالا هوشیار این قضیه باش که ما روزمره با آنچه که تجربه میکنیم چه آسیبهایی به بعد لطیف خودمون میزنیم. رومی اینجای داستان دوباره برمیگرده به بیان آفت زبان. ای زبان تو بس زیانی مرمرا، چون تویی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی؟ در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. جدای از توصیفات رومی این بازرگان چه خنگه. کاری که یه بار پشیمانیشو حس کردی چرا تکرار میکنی؟ پیام توتی تو رسوندی؟ دیدی یه مرغش کرد؟ خب دوباره تکرارش نکن. اینجا باید مصلحت اندیشی کرد و حتی اگر لازمه دروغ مصلحتی بگه. این بازرگان یه عکس از همه ماها. ما با خیلی از کارهامون به پشیمانی میرسیم، ولی در یه شکل متفاوت باز همون تجربه رو تکرار میکنیم. همینطور که بازرگان اصلا فکر نکرد که ممکنه توتی خودش هم با بیان داستان از هوش بره و فکر کرد که این اتفاق فقط میتونه مربوط به توتیای هندوستان باشه، ما هم با تکرار تجربه های اشتباهمون خیلی به جان و روانمون آسیب میزنیم. تو تجربه چند تا رابطه رفتی با این توجیه که این با بقیه فرق میکنه؟ چند تا خطا رو تکرار کردی با این توجیه که نه اون دفعه اونجوری بود، این بار اینجوریه؟ از چند نفر سرخورده شدی؟ چند بار با مالت باخت دادی و یک موضوع تکراری رو تجربه کردی؟ میدونید چی میشه که ما در این تسلسل و تکرار میفتیم؟ ما به جای اینکه در لحظه حضور داشته باشیم، وصل باشیم به جریان هدایت الهی، همیشه در ذهنیم و وصلیم به جریان دیتاهای مربوط به گذشته، آنچه که تجربه شده و فرصت استفادهش گذشته. عجیبه، ما چقدر فخر و مباهات داریم بر همین دیتاهای کهنه و فرسوده. اسمشو گذاشتیم خرد، عقل. عقلم اینجوری میگه، عقلم اونجوری میگه. با عقل من جور در نمیاد، منطقم اینو نمیپذیره. با فخر و مباهات ما این جمله ها رو نسبت به اتفاق پیش رو بیان میکنیم. هوشیار نیستیم که اون دیتاهای فرسوده مربوط به تجربه خودمون یا حتی او تجربه اجدادمون اصلاً به کار لحظه نمیاد. علت تسلسل‌های زندگی ما همین دیتاهای فرسوده هستند که ما با توجیهات خودمون دوباره ازش استفاده می‌کنیم. نمیشه با افکار گذشته نتیجه جدید به دست آورد. دیتاهای درون ما، باورهای ما فکر تولید می‌کنه و این فکر بیان ما رو می‌سازه. این بیان خلق ماست، کلام ماست، رفتار ماست. نوع دیتاهای ماست که آتش یا خرمن شدن بیان ما رو تعیین می کنه. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی؟ همیشه بیان ما شر نیست. دستاوردهای خیر هم داریم. اما اگه بتونیم از این دستاوردها محافظت کنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. پوسته و جرم اعمال ما نه. موجی که این اعمال می سازه انرژی خیر رو در وجود ما به جریان می دازه. اما یه بیان بر اساس دیتاهای کهنه و تاریک ما می تونه این موج رو متوقف کنه. حتی از بین ببره. ما چون با فرکانس های جسم فیزیکمون بریم جهانمون رو تجربه می کنیم متوجه نیستیم. با خبر نمی شیم که امواجی که داریم تولید می کنیم در بعد لطیف ما داره چه اتفاقاتی رو حاصل می کنه. در نهان جان از تو افغان می کند. گرچه هرچه گوییش آن می کند. هر فکر، هر کلام، هر رفتار، هر بیانی که ما داشته باشیم در شکل لطیفش، باطنش، امواجش بر جان و روح ما اثر میذاره. در جان و روح ما علم الهی نهفته است. اما تذکر قشنگی رو رومی به توجه ما آورده. ما صاحب اختیاریم. موجی که ما به سمت جان و روح میفرستیم حاکمه. جان و روح با امواج همسو با ذات الهی منور میشند و با امواج حاصل از جهان خاک مکدر میشن. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی، هم سفیر و خود مرغان تویی، هم انیس و وحشت هجران تویی. بچه ها زبان رو به جای اون عضوی که در دهانه در شکل موج و ارتعاش بیان خودمون ببینیم. بیان ما وقتی همسو با علم الهی باشه میتونه به ما کمک کنه که در گنجهای علوم و اسرار الهی رو باز کنیم. اگر بیان ما از روی باورهای تاریک و دیتاهای فرسوده ما حاصل بشه بود لطیف ما رو مجروح میکنه و درمان این جراحت خیلی طول میکشه. ای زبان هم رنج بی درمان توی. اصل و ذات ما با آهنگ ها و موج های بهشتی آرامش میگیره و با آهنگ های سخیف و سنگین جهان جسم و خاک مکدر و بیمار میشه. بعضیا از تنهاییشون لذت میبرند اما بعضیا طاقت ندارن با خودشون تنها بمونن. این گروه دوم پر شدن از آهنگ های خشن جهان جسم و خاک پر از ذهنیات تاریک. توجه به جای اینکه به درون باشه اکثرا در بیرون بوده. اینه که وجودشون پر از دیو و هیولا و سایه شده. آهنگی که وجودشون می نوازه در تنهایی به کارشون نمیاد که هیچ، باعث ترس و وحشتشون هم میشه. به افکارت توجه کن. بهت حال خوب و آرامش میده یا حالتو بد میکنه. همین افکار آهنگ درون توست. این آهنگ از جوانی، تراوت، شادمانی، امنیت، مهر و صمیمیت، خوددوستی و ارزشمندی میگه یا از کمبود، ترس، محدودیت، ناامنی و نیاز. نیاز به دیده شدن، نیاز به تایید شدن، نیاز به کسی یا چیزی که ازش حال خوب رو گدایی کنی. کافیه چند دقیقه به افکارت توجه کنی. به سادگی میتونی آهنگ درونت رو تشخیص بدی. این آهنگ گوشخراشه یا دلنوازه؟ به اینم فکر کن. دیگران کنار این آهنگ تو چه حالی پیدا میکنند؟ بیان ما هم رنگ داره، هم طعم داره، هم بو داره و هم تون آهنگ داره. شاید خودمون متوجه نشیم ولی اگر چاکرای گلو انسداد داشته باشه یا بیش فعالش کرده باشی با دروغ گفتن، ابراز خشمت به شکل فریاد یا کلمات رکیک، با تعارف کردن، با سکوت‌های بی‌موقع و خفه کردن ندای درونت، با ترس از ابراز خودت. اینها باعث میشه که چاکرای گلو فاسد بشه و وقتی صحبت میکنی، حتی اگر داری ابراز محبت میکنی، بوی بد، تون دلخراش و گوشخراش داشته باشه و ناخودآگاهی روح‌های دیگه، حتی فرزندت، همسرت، ازت فراری باشن، حوصله‌ت رو نداشته باشن با اینکه بهشون محبت میکنی، ولی اصرار میکنن که تو خدا ما رو تنها بذار، یا به هر بهونه‌ای که شده از دستت فرار میکنن. تو این رفتار رو بیمهری، کم توجهی، بیمسئولیتی و قدر نشناسی تعریف میکنی، در حالی که فقط اون بنده های خدا دارن از آهنگ ناخوبت وجودشون رو در امان نگه میدارن. چند امانم میدهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان. ای بیان و آهنگی که حتی امان خودم، آرامش خودم رو هم از خودم گرفته ای. با لغزش ها و تون و آهنگ ناخوب و تاریک تو، هم وجود من آسیب میبینه و هم دیگران از این آسیب در امان نیستند. نک بپرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا. انقدر آهنگ بیان و رفتار و کلام ما ناخوب شده که به مرغ جان ما، به بود لطیف ما آسیب زده و فاصله بین جان و نفس ما رو خیلی زیاد کرده. مرغ جان رو از وجود ما پرانده. چه توصیه قشنگی. در چراگاه ستم کم کن چرا. روح زیبا، به نظرت چراگاه ستم کجاست؟ باور بکنی یا نه، چراگاه ستم عالم خاک. خاصیت و کیفیت عالم خاک ضد نور جانه. درسته که به نفس، به جسم راحتی میده، اما وقتی این راحتی از حد بگذره، توان الهی ما رو از ما میگیره. یا جواب من بگو، یا داد ده، یا مرا از اسباب شادی یاد ده. علاج و چاره این آهنگ ناخوب که آرامش رو از خود ما هم گرفته، اینه که ما روزمره فرصت بذاریم برای توبه از سنگینی بار جهان خاک و اتصال و مراقبه با روح الهی. تو همونطور که شب هنگام میاد برای پاکسازی وجود نوری ما، خودخواسته طول روز هم این اتفاق برای ما بیفته. یه نفس آرام و عمیق بکش. روح زیبا، چقدر هوشیار میشی با این اشارات. فقط حرف قشنگ و شعر میشنوی یا همت و جسارت عمل هم با شنیدن این معانی در تو بیدار میشه؟ ای دریغا صبح ظلمت سوز من، ای دریغا نور روز افروز من، ای دریغا مرغ خوش پرواز من، ز انتها پریده تا آغاز من. اگر ما حواسمون به اطعام و پرورش مرغ جان نباشه، متمرکز باشیم بر جهان جسم، به مرور آهنگ وجود ما، عطر وجود ما ناخوب میشه. فاصله ما با مرغ جانمون زیاد میشه. روح الهی در وجود ما که تو این داستان به مرغ تشبیه شده، مثل شعاع صبح تو دل تاریکی، شبیه یه پرنده قدسیه که این سفر ما رو از هبوط، از نزول صعود میده و این قدرت رو داره که از پایین ترین درجات آفرینش، از اسفل و سافلین، از ناسوت، ما رو مرتبه به مرتبه به عالم لاهوت برسونه، به شرط اینکه باهاش همراه باشیم. هر روز، هر دم، رزق خودش رو که نوره، که اتصاله، که اطاعت از امر الهیه بهش بدیم. ما چندین بُعد برای تجربه تو این سیاره داریم. بُعد جماد، نبات و حیوان. در جسم و اجسام و ابزار و کالبدهای این جهان تجربه میشه. بُعد لطیف فقط مراقبه کن لحظاتی که ما چشم این جسم رو میبندیم و به هر نوع ابزار و کالبد و تجلی عالم خاک لا میگیم. لا اله الا الله، الله اکبر. اون موقع است که بُعد لطیف تجربه میشه. خاصیت ما روش دادن و فزونی بخشیدنه. به هر چیزی که متمرکز بشیم اون رو رشد میدیم، وسعت میدیم. هر چقدر بر جهان خاک متمرکز بشیم اون رشد پیدا میکنه. به تکنولوژی و علم ذهنی نگاه با چه سرعتی داره وسعت میگیره. حالا اگر همین تمرکزی که ما بر ذهن و عالم خاک گذاشتیم بر بُعد روحانی خودمون بذاریم، ببین چه خبر میشه. تمرکز بر عالم غیب، عالم معجزات، چه فراوانی و شکوهی به زندگیمون میده. اما ما از بُعد لطیف و موهبت‌هایی که درونش نهفته است غافل موندیم و به محدودیت و سنگینی عالم خاک عادت کردیم. ما فری سایزیم، به هر چیزی عادت می‌کنیم، حتی به رنج‌ها، محدودیت‌ها و درد‌ها. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. از کبد فارغ بودم با روی تو، و از زبد صافی بودم در جوی تو. یادته تو چند تا مصرع قبل خاصیت نفس و خاصیت عالم خاک رو خصم روح توصیف کرد و ما انگار با این دشمنی با خود عادت کردیم، عادت به رنج و درد کردیم. البته که حق داریم، عالم غیب و روانی زندگی، رفاهیاتی که خداوند برای ما مقدر کرده برامون ناشناخته است. تأکید و تکیه ما بر شناخته هاست. طعم غذاهایی که چشیدیم، ابزاری که ازشون استفاده کردیم، جاهایی که تونستیم بریم و تجربهش کنیم، آنچه که ذهن به واسطه تجربه با بدن میشناسه. ما فقط برای آنچه که میشناسیم حاضریم بها بدیم. تازه این بها دادنم با کلی ترس و خساسته. ما فقط پی مفت بری هستیم، پی رایگان. اصلا از واژه بها خیلی یا خوششون نمیاد، در حال که هر چیزی، هر تجربه‌ای در این جهان بهای خودش رو داره. خالق که از شکوه جهانهاش با خبره، عالم ذهن و عرضش رو، یعنی همین کهکشان، یعنی این کهکشان تا هفت فلک رو به روستا تشبیه کرده. فکر کن این عظمت در نظر خالق روستاست. شهر خدا کجا میتونه باشه؟ چه کیفیتی میتونه داشته باشه؟ چه بهایی داره؟ این ابیات اشاره قشنگی به سوره بلد داره. با هم زمزمش کنیم تا عطر و موج و وزن آیه ها با این ابیات حسابی مرغ جانمون رو طعام بده، تغذیه کنه، یه حال اساسی بهش بده. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم و به هازل بلد، قسم میخورم به این شهر. و انت هلوم به هازل بلد، در حالی که تو در آن جای داری. و والدن و ما ولد، سوگند به پدر و آنچه زاده شد. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در زحمت و رنج آفریدیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا گمان می کند که هرگز او را در تنهایی بی صاحب رها می کنیم؟ واقعا هر آنچه که ما برای رستگاری، حال خوب، رفاه و روانی زندگی نیاز داریم در قرآن بهش اشاره شده. تو این سوره شهری که از زندگی با رنج درونش توصیف شده، منظور لایه لایه عرض الهیه. یه لایه از این عرض بدنته، یه لایه ذهن و ناخودآگاهته، یه لایه طبیعته، یه لایه کهکشانه. با وجود این همه عظمت، این همه شکوه و زیبایی که به چشم ما میاد، این بلد، این شهر محل رنج ما توصیف شده. ذهن، بدن، طبیعت، کل عرض. برای بود لطیف ما زندانه. ما این حصر شدن در عرض الهی رو حس می کنیم. می خواهیم رها باشیم. می خواهیم به لذت و آرامش برسیم. ولی چون عالم غیب و لذت و آرامشش بود لطیفمون و بی نهایت امکان رفاهیاتش برامون ناشناخته است، تمرکزمون روی جهان جسمه و می خواهیم اون آرامش و لذت رو با ابزار جهان به دست بیاریم. خوشی های دنیا هر چقدر که لذت بخش باشه برای بود لطیف ما اسارته. حضرت عطار خیلی زیبا این اسارت ولی طعم پیدا کردنش رو و ناشناخته موندن بود لطیفمون رو برامون تو سفر سیمرغ توصیف کرده. پیشنهاد میکنم سفر سیمرغ رو حتماً از خودت دریغ نکنی. در هر سطحی از آگاهی و تجربه باشی، با شنیدن معانی این سفر جانت شفا میگیره و حتماً تغییر سطح و درجه و مرتبه میدی. عطار این جهان رو با همه کیفیتی که داره به زندان تشبیه کرده و اینطور توصیف میکنه که یکی یک ما از مادر در زندان زاده میشیم. کودکی که در زندان زاده میشه خبری، تجربی، شناختی از آزادی و جهان بیرون نداره. تمام خوشیش همون محدوده زندان و دستاوردهایی که تو اون زندان داره. با کوچکترین چیزی که تو اون زندان بهش میدن چقدر ذوق میکنه. و همون کمترین رو وقتی ازش میگیرن چقدر غمگین میشه. اگه به آیه های سوره بلد هم توجه کنی، دقیقا همین معنا رو داره اشاره میکنه. ما از والد به زندان عرض الهی منتقل شدیم. چون رهایی، آزادی، زندگی در بی نهایت عالم غیب رو فراموش کردیم، هر چقدر که برامون از اونجا توصیف کنن باز ناشناخته است. و مایل نیستیم که تلاشی برای ناشناخته بکنیم. اینه که با همون داشته محدود این زندان سرگرم و دلخوشیم. ما یادمون رفته که از کبد فارغ بودم با روی تو و زبد صافی بودم در جوی تو. کبد رنج زندگی در عرضه، در ناسوت. اما ما یه زمانی از این رنج فارغ بودیم. همنشین روح الهی بودیم در عالم غیب. عصیان کردیم و هبوط کردیم. یه زمانی ما همنشین اصل جنس بودیم. حالا دلخوش شدیم به سایه ها، به زبد. زبد کفیه که روی مایعات می ایسته. ما دریا رو فراموش کردیم، تمام تمرکزمون متوجه کف روی دریا شده و این کف پایدار نیست. تمام رنج ما هم از اینه که داریم زور میزنیم این ناپایدار رو برای خودمون پایدار نگه داریم. این دریغاها خیال دیدن است. از وجود نقد خود ببریدن است. سالکی که به معرفت میرسه، افسوس و دریغش، طلب کردنش، دیگه برای جهان خاک نیست. شیدا شدن و افسوسش، برای آرزوی دیدن معشوقه و برای رسیدن به این آرزو، به این طلبش، حتی حاضر این نقد عمر، نقد جسم، نقد آنچه که در جهان خاک داره رو بهای دیدن یار بپردازه. یه نفس آرام و عمیق بکش. ما کی دریغ و افسوس میخوریم؟ وقتی که چیزی یا کسی رو از دست داده باشیم. سالکی که به معرفت معشوق و جایگاهی که داشته برسه، باز یاد شدن هیچ چیز تو این زندان خوشحال نمیشه و از کم شدن هیچ چیز و هیچ کس تو این زندان ناراحت نمیشه. تمام تلاشش رو میکنه تا سواد ابن الوقت بودن رو به دست بیاره. به جای اینکه اسیر زمان باشه، در وقت سعی میکنه که با معشوق حال به دست بیاره و اینقدر در این حال بمونه تا تبدیل به خاصیتش بشه، تبدیل به مقامش بشه. وقت و حال لحظاتیه که ما به واسطه آگاهی ارتعاش و انرژی جهان بالا رو حس میکنیم. همون دمهای کوتاهی که حس میکنی از شدت شادی یه آگاهی تو پوست خودت نمیگنجی. این حالیه که توی وقت از وصل شدن ما به جان و روحمون به ما دست میده. اگر تقوا رو ادامه بدیم، یعنی در پرهیز از جهان جسم باشیم و وجودمون رو دمادم مهیای این وقت و حال بکنیم، این حال، این تجربه تبدیل میشه به مقام. حتما تو مراقبه، تو اتصال، تو عبادت، تو خوندن اشعار عرفا، تو تلاوت قرآن یا ذکر، این حال و وقت بهت دست داده. حالا فکر کن روح عارف واصل این حال و وقت لحظه ای ما براش مقام شده. دمادم تو این حال هست. عاقلانه است که این مقام رو، حتی این حال و وقت رو مایل باشه که با لذتی، خوشی تو این عالم جسم عوض کنه. غیرت حق بود و با حق چاره نیست. کودلی که از عشق حق صد پاره نیست. غیرت آن باشد که او غیر هم است، آن که افزون از بیان و دمدمه است. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. غیرت معشوق داریم بر عاشق و غیرت عاشق داریم بر معشوق. غیرت خالق، غیرت معشوق بر ما اینه که مواظب ما اسیر و وابسته چیزی یا کسی از عالم خاک نشیم که برامون سمه. عاشق شدن یعنی فرافکنی نور درون بر چیزی یا کسی. این نور رو ما فقط مجازیم بر روح الهی فرافکنی کنیم تا از اون تغذیه بشه، جون و قدرت بگیره. اگر به هر چیز یا کسی غیر از وجود روح الهی ما نور درونمون رو فرافکنی و متمرکز کنیم، اینجا دیگه این ما نیستیم که داریم قوت و جان میگیریم. دیگری ها از ما نیرو میگیرن. غیرت پروردگار حتی عشق یعقوب بر یوسف رو هم حرام کرده. چون یعقوب با متمرکز شدن فرافکنی بر کالبد یوسف جانش رو ضعیف میکنه. غیرت عاشق بر معشوق یعنی غیرت ما بر خدا یک باره حاصل نمیشه. یواش یواش که اطاعت امر الهی کردیم و با نسخه شفا بخش خداوند جان گرفتیم، وجود پیدا کردیم، تازه اون موقع است که یه اتصال شفا بخش و جون و قوت دار پیدا میکنیم. با این اتصال ذره ذره کیفیت و خاصیت پروردگار در وجود ما جریان پیدا میکنه. جزء از این کیفیت و خاصیت غیرت پروردگار هم هست. از اونجا به بعد یواش یواش ما تازه ذره ذره غیرت پیدا میکنیم. غیرت یعنی سواد محافظت از نور جان. حواسمون هست که بیش از حد متمرکز بر متجلیات خداوند که حتی میتونه فرزند و همسرمون هم باشه نشیم، مبادا اینکه نور درونمون رو از دست بدیم و ضعیف کنیم. اینجا بازرگان مرگ توتیش رو به غیرت حق نسبت میده و اشاره گون برای ما توصیف میکنه که مرگ ها، ارتحال ها از غیرت معشوق اتفاق میفته. به زبان ساده موقع ارتحال خدا میگه بس دیگه، به اندازه کافی از اصلت دور بودی، به اندازه کافی از شهر و خانه آواره بودی، نوبه اینه که از بلد، از کبد، از روستا سفر کنی به شهرت، به بهشت. با با این توصیف چقدر ارتحال زیباست و چقدر به واسطه بیخبری و بیسوادی ما رفتار ما در مقابل ارتحال دیگران، حتی نزدیک شدن خودمون به زمان ارتحال نازیباست. چه قشقرقی ما به پا میکنیم وقتی یه روح از غیرت خدا برمیگرده به خانه. یه نفس آرام و عمیق بکش. پروردگار در تمام ذرات عشق به خودش رو تجربه کرده. تمام هستی در ذکر پروردگار هستند. در عشق و پاکیزه از هر پلیدی در حال بازگشت به ذاتشون هستند. اما عشقی که درون تمام ذرات هست، مرتبش خیلی پایین تر از اون عشقیه که رب العالمین برای ما متصور شده. ذرات عالم چون ذهن ندارند، قدرت تشخیص و درک و انتخاب هم ندارند. یه جورایی میشه گفت این عشقی که اونها تجربه میکنن با تمام حال و کیفش جبره و بدون شناخته. خاصیت تکراری و عادتشونه. اما عشقی که قرار ما تجربه کنیم، اگه به معرفتش برسیم، بالاترین مرتبه تجربه زیست در عالم عرض الهیه. ما به واسطه عصیانی که در بهشت داشتیم هبوط کردیم به تاریک ترین سطح و مرتبه آفرینش. این مرتبه هم وسوسه برانگیزه، هم سرده، هم فراموشی میاره و همینطور به خاطر لباس جسم و ذهن و عادت ذهن و ناخودآگاه به فقط شناخته های جسمی، عادت ساز و فراموشی دهنده هم هست. البته که تمام این خاصیت ها پیش بینی شده، جزی از ابتلا و آزمایش ماست. ما به واسطه عصیانی که کردیم مبتلا به جهل و کفر شدیم. اومدیم روی این سیاره در کلاس مسلمانی شرکت کردیم. تمام دین ها بلا استثنا، از دین حضرت آدم تا دین حضرت محمد، میدانهای تدریس مسلمانیه، از مرتبه مسلمان ساده تا مرتبه مقربین. قشنگی عشقی که خداوند امکان تجربهش رو به ما در لباس انسان داده اینه که ما از سخت‌ترین، تاریک‌ترین، هوس‌برانگیزترین میدانهای تجربه آفرینش الهی میتونیم خودمون رو صعود بدیم به مراتب لاهوتی. مثلا عشق به فرزند، با اینکه ارزشمنده، با اینکه مرتبه والایی تو عالم خاک داره، اما یه عشق مجازه. روح الهی در لباس انسان، در نقش و هویت مادر و پدر قرار میگیره برای تجربه یه کلاس بزرگ، کلاس هم هویت نشدن با نقش پدر مادر، تسلیم بودن بر صاحب عالم که صاحب فرزندشون هم هست. بیرون اومدن از هویت جعلی رازق و صاحب فرزند شدن. بیرون اومدن از وابستگی نیاز به عشق فرزند، همینطور نیاز به حساب کردن رو این فرزند که یه زمانی به دردشون بخوره. همه اینها اون پدر مادر رو در تجربه این قرار میده که از عشق به فرزند به عشق به معبود برسند. بعضی شاید این تجربهشون با فراق از فرزند، مهاجرت فرزند، بیماری فرزند کامل میشه. هر جایی که ما مهر پیدا میکنیم به کسی یا چیزی، یه شبیه سازی از عشق خداوند به ما و عشق ما به خداونده. یعنی جاری شدن یحبهم و یحبونه. ما در جسم این مهر و عشق مجاز رو میچشیم که محدود به تغییر و فنا. وقتی زمان تغییر و فناش رسید، ما متوجه یه مهر و عشق عظیمتر میشیم. از تجربه جز ما طالب تجربه در کل میشیم. تمام عرض الهی برای همین مقصود تعبیه شده که ما جزئیات صفات پروردگار رو در صنایع عرض ببینیم از این صنایع به این فکر بیفتیم که سازنده کیه. وقتی یه جزء از صفت سازنده اینقدر با شکوهه، کلش چطوری میتونه باشه؟ از اینجا سفر اونی که طبع بلند داره شروع میشه. اونی که به جزء بسنده نمی کنه. صدای مغناطیس عشق رو میشنوه و سفر فردیتش رو شروع میکنه. وابسته به هیچ کس و هیچ چیز نمیمونه. در کم و زیاد این عالم نمیمونه. رنده و طالب کله. با این معرفت تازه تقوا شروع میشه. چقدر تو قرآن به تقوا توصیه شده، ولی میبینی تقوا به چه معرفتی نیاز داره تا ما بتونیم وارد میدانش بشیم؟ پروردگار بستر این آگاهی رو برای همه در تمام سطوح باز میکنه. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. در عدالت رب العالمین نیست که کسی هدایت نشه. 14 قرن پیش نقشه گنج در کلمات قرآن نازل شد. هیچ کس نیست که دسترسی به قرآن نداشته باشه. کافی همنشین هر روزه این آیات بشی. حتی نیاز نیست که زبان عربی بدونی. کافیه که رفیق متعهد باشی. هر روزه با این رفیق همراه باشی. کم کم جنست با جنس آیه ها یکی میشه. کم کم یه نوری درونت روشن میشه که اون نور درب آیه ها رو باز میکنه. اصلاً این شعر و حرف قشنگ نیست. این اتفاق برای بچه های کانال کشتی نور افتاده. اگر وارد گروه کشتی نور بشی، میبینی میوه باغ بچه ها رو که تونستن صدای آیه ها رو بشنوند. اون صدا رو دارن با گروه سهیم میشن. و این چه اتفاق خجسته ایه. برکت باشه این نشست، چه معانی زیبایی رو به یاد آوردیم. حواست باشه تو این جهان خاک چیزی یاد نمیگیریم. همه چیز رو میدونیم و با اشارات الهی فقط به یاد میاریم. خوبه که همینجا تا بیت 1714 بمونیم برای مرور دوباره، برای تعمق، برای بیداری جانمون، رسیدن به درک غیرت و درک لزوم تقوا. وقتی به این معرفت برسی، ریاضت از جهان خاک چه کیفی میده. ریاضت خشک و خالی بیمزه است. قرار نیست که ما با رنج به وصال معشوق بریم. اینه که وقتی در ریاضت متعهد باقی بمونی، قطره قطره سرور و شادی و عشق رو به جان ما جاری میکنه. همون قطره ها کافیه که پای ما در ادامه راه ثبات و قوت بگیره. آمین که با عشق. این نسخه های شفا رو که داریم از قرآن، از مثنوی دریافت می کنیم، متعهد اجرا کنی. همینطور به شکرانه و زکات این موهبت دیگران رو هم سهیم کنی. حتما تو گروه بهم خبر بده که چه برداشتی از معرفت این نشست داشتی و این معرفت تو رو به چه اقدام پایداری وادار کرد. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که لیاقت، همت و جسارت برداشت و بخشش رو در خودت بیدار کنی. نور باشی.